بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بعد انقلاب که اساسا انقلاب اسلامی اعلام کرد گفتگوی اگر هست تو هر عرصه گفتگوی برابر است، رابطه اگر باشه رابطه بدون تحقیر و استثمار باید باشه. ما رابطه گرگ و میش رو تحمل نخواهیم کرد. مذاکره از موضع قدر، از موضع بالا، با پیش شرط، با پاک کردن و محو خط قرمزهای حقوق و عزت و منافع ملت ایران و بلکه عزت مسلمین رو نخواهیم پذیرفت، اما آماده هم مناظره و مباحثه نظری و دینی و فلسفی و هم آماده گفتگوی حقوقی از موضع برابر هستیم. هیچ وقت تن ندادن. شما حتی توی مذاکرات سیاسی مثل همین قضایای هسته‌ای هم که میبینید همینطوره، یعنی از موضع اینکه تازه شما کوتاهم بیایید، ما معلوم نیست کوتاه بیایم، شما همش هم تعطیل کنید باز اینا ادامه داره و و از این قبیل. این ادبیاتیه، همچین ادبیاتیه که شما باید حاضر شید 100% از امتیازاتت بگذارید، دعوا سر اون میشه، به مرگ بگیرن شما رو تا به تب راضی بشی. یعنی بعد از چند سال بگن خیلی خوب، مثلا 10% از حقوقتون 15% رو میدیم، بعدم جشن بگیرین، تفاهم شد. این سیاست به مرگ بگیر تا به تب راضی بشن، این سیاست قدیمی ایناست. ابتدا سر 100% حقوق وایستی شما پذیرفته نمیشه، میبرن عقب عقب، سر 10% باید بحث کنی و چونه بزنی، بعد حالا یا 9% یا 11% توافق بشه، بعد شما کلاتو به نزد هوا، راجب اون 90% و 80% و 70% دیگه صحبت نکن. این سنت ایناست در بحث و گفتگو. لذا تو اولین محور رهبری در این نامه میگه که خطاب ما با سیاستمداران غرب در این نامه نیست. اینا اهل گفتگوی معرفتی و نظری و منطقی و این حرفا نیستن، اینا مدام باج میخوان. بنابراین خطاب با جوانان غرب میشه. جوانان از بقیه اقشار سالمترند، منطقی ترند، درست تحت بمباران رسانه‌ای و تبلیغاتی و شستشوی مغزی هن و راحت‌تر آسیب می‌پذیرن، از این قضیه آسیب پذیرترن، اما جسارت شنیدن هم در اونها بیشتره. اگر بتونیم ما این رابطه رو با جوانان امریکا و اروپا برقرار کنیم، دانشگاهیان ما بتونن در فضای غیر رسمی، تو فضای مجازی و فضای غیر دولتی با جوانان اروپا و امریکا گفتگو کنند، کارهای بزرگی انشالله اتفاق خواهد افتاد. محور دوم سابقه ایناست در ایجاد ارعاب و احساس نفرت و ترس از اسلام در غرب. این یک سابقه طولانی داره، مال این اواخر نیست، بعد از انقلاب ما تشدید شده خیلی، چون احساس خطر میکنن و خودشون میگن معادله قوای غرب شرق به نحو عام و غرب اسلام به نحو خاص بعد از انقلاب ایران برای نخستین بار در دو قرن اخیر تغییر کرد. دو قرن خودشون میگن ما دو قرن فرمان دادیم، بر جهان اسلام مسلط شدیم، بعضی کشورهای اسلامی یک قرن، بعضی کشورها تا دو قرن، و سبک زندگی، سبک لباس پوشیدن، اینا همه رو برشون تحمیل کردیم، مذهبشون رو تغییر کردیم، حتی گفتیم آموختن زبان ما رو باید اجباری کنید، زبانهای انگلیسی رو، فرانسه رو، روسی رو، اینا رو باید در مدارس خودتون، دانشگاه‌های خودتون با بودجه خودتون باید اجباری کنید. از ما باید طرز لباس پوشیدن ما، طرز رفتار جنسی زن و مرد، الگوهای ما، سبک ما، مذهب ما، تعریف ما از مذهب، تعریف ما از علوم انسانی، تعریف ما از حقوق بشر و بعدم منافع ما، یعنی هر جا نفت و معادن زیرزمینی و منابع ایناست، اینا باید اولویت با ماست. گفتن ما در این 200 سال، بین 100 تا 200 سال توانستیم توی عرصه بر شرق به طور عام و جهان اسلام به طور خاص مسلط بشیم، اما انقلاب اسلامی برای نخستین بار ورق رو برگردوند. نوع نسبت شرق غرب تغییر کرده، رابطه آقا و برده داره منتفی میشه و این شروعش از انقلاب اسلامی است. پس یک محورم اینه که با تاریخ نگاری های غیر صادقانه در غرب نسبت با همه فرهنگ ها و ملت های دیگه مدام حالت تغییر، دروغ و تحریف. شما چهره آمریکای لاتین رو در رمان ها و سینما و رسانه های اینا ببینید، چهره آفریقا رو ببینید چطور ترسیم میکنن. آمریکای لاتین قبل از اینکه اروپایی ها برن 7 تا تمدن بزرگ داشت، یک جوری برخورد میکنن انگار یک مش وحشی بیچاره ای بودن. در آفریقا چند تمدن وجود داشت، تمدن های بزرگی هم بودن، به خصوص در شمال آفریقا، تمدن های اسلامی که شروع انقلاب صنعتی در واقع از شمال آفریقا و جنوب اروپا بود، از تمدن اسلامی شمال آفریقا و جنوب اروپا. یه تصویری از آفریقا ساخته میشه که انگار اینا با حیوانات فرقی ندارن. از آسیا، از اعراب، از ایرانی ها، از مسلمان ها، ببینید چه تصاویری ساخته میشه. این از ابتدا قبلا که سینما و اینا نبود، با تاریخ نگاری های غیر صادقانه و بعد هم از طریق رسانه های جدید. درست از مسلمان، از شرقی، از موجودات غیر غربی چهره یک احمق، چهره یک موجودات احمق عقب مونده که نه عقل تمدن ساز دارن، نه غرور و کرامت دارن، نه حقوق مسلمی دارن، نه شعور دارن، نه بلدن تولید علم کنن، نه 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 و نه، یه همچین تصویری ساخته شده. که من برای این محور نمونه‌های تاریخی آوردم که روشن بشه این حرف شعار رو هوا نیست، این از کی شروع شده این جریان. البته بعد از انقلاب اسلامی خیلی تشدید شده. سوم اینکه تاریخ خود غرب هم تحریف و کتمان میشه. تاریخ غرب جزو خونین ترین تاریخ بخشای جهانه. فقط تو همین قرن 20 دوران مدرن به اصطلاح مدرنیته، خود غربیا تو جنگایی که خودشون با هم راه انداختن، توی این دو جنگ اول و دوم جهانی که غربیا با هم سر اروپا و سر دنیا کردن، بین 70 80 تا 100 میلیون خودشون میگن از همدیگه و از دیگران کشتن. شما تمام جنگ های تاریخ بشر رو، از چنگیز و کی و اینا همه که اسمشون تو تاریخ هست، تمام کشته های او جنگا رو هم بگذارید، بازم قابل مقایسه نیست با کشتارها و خشونتی که این مدرنیته به اصطلاح تو قرن 20، قرن 19 و 20 انجام داد، با شعار مدرنیته یعنی غرب انجام داد. و خون جنگ های داخلی خود اروپا که شما تقریبا میبینید از اونا خیلی فیلمی ساخته نمیشه. شما میدونید مدت ها اینا جنگ کاتولیک و پروتستان داشتن و چقدر از همدیگه کشتن، جنگ های ملی و قومی بود. تاریخ اروپا یکی از خونین ترین تاریخ های جهانه. اینم کتمان میشه، اینم یک محور در نامه بود. محور چهارمی که در این نامه هست که چطور مانع میشن از اینکه یک آگاهی عمومی نسبت به فرهنگ اسلامی و نسبت به قرآن و نسبت به سنت پیامبر اکرم در غرب به طور خاص و در جهان به طور عام شکل بگیره و این وجدان تاریخی و آگاهی تاریخی یا شکل نگیره نسبت به حقیقت اسلام یا خیلی با تأخیر و تحریف. محور پنجم ایجاد نفرت نسبت به غیر غربی ها، نسبت به آن دیگری، تحقیر همه غیر از اینا، ایجاد ترس و نفرت از همه برای که اینا آقای دنیا بمانند. رهبری در این نامه دو تا خواهش میکنه به طور سریع از جوانان مغرب زمین. یکی این که برید راجع به انگیزه این همه سیاه نمایی علیه اسلام کاوش و تحقیق کنید. ببینید چرا اینقدر دروغ میگن؟ چرا اینقدر تهمت میزنن؟ چرا اینقدر تحریف میکنن؟ چرا نمیگن خشونت ها همه از کجا شروع شد؟ چه کسانی شروع کردند. دوم این که دعوت میکنه اینا رو به شناخت بیواسطه از اسلام. شون میگه حتی من نمیگم برداشت من از اسلام رو هم معیار قرار بدید یا هیچ تلقی خاصی، کافیست بی‌غرض باشید و اجازه ندید به شما دروغ تحمیل کنند. خودتون بی‌غرض از منابع موثق برید سراغ زندگی پیامبر، اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و قرآن رو خودتون بخونید با ترجمه درست. حالا راجع به ترجمه قرآن خواهم گفت که اصلا غرب حتی در چه در دوران کلیسا چه بعدش حتی اجازه نداد یک ترجمه صحیح دستکاری نشده امین از قرآن در اروپا و امریکا منتشر بشه تا قرنها اجازه ندادن. حالا من اینا رو با سند حرف میزنم، سند این سخنان رو خدمتتون خواهم گفت. میگه اسلام رو خودتون برید قرآن رو بخونید ببینید چی میگه قرآن. اسلام رو از طریق تروریست هایی که مزدور خود اینا هستن، خود اینا رو سازمان دادن، هی جلوی دوربین میان سر میبرن و به زنان رو به کنیزی میبرند و این طرف رو زنده زنده تو آتش میسوزانند و اینا درست صحنه های هالیوودی، انگار دقیقاً یک بخشی از سینمای هالیوود صهیونیستی آمده داره این فیلم ها رو درست میکنه برای که جهان از ژاپن و شرق آسیا تا غرب و از همه جا تصویرش از اسلام تصویر خنجر و سربریدن و زنده سوزاندن و تجاوز و خشونت باشه. و این سوال که چطور اسلامی که به اقرار مورخین علم و تمدن در غرب و شرق عالم بزرگترین تمدن علمی در تاریخ بشر رو اسلام ساخت، شروع همه علوم جدید، اونچه که بهش شما در غرب میگید علوم جدید، در جرقش در جهان اسلام بود. آغاز علوم، حتی همین علوم تجربی و ریاضی و صنعت و اینا به شکل جدید در جهان اسلام بود. چطور یک همچین تمدنی اینجور جفسازی میشه که یک سد عاطفی و احساسی جلوی چشم شما بگذارن که هیچ کدوم از شما نتونید بیطرفانه داوری کنید و بعد خودتون انتخاب کنید. البته این ابزار ارتباطی امروز که اینا خوشحال بودن از اینکه این از طریق این ابزار بر افکار عمومی جوانان در جهان اسلام مسلط میشن و ضرباتی هم البته زدن و میزنن. یعنی کسی بررسی کنه که همین ماهواره و اینترنت و این ابزار ارتباطی که مدام همه با هم هر روز نمیدونی طرف کی هست، یه مرتبه باش دوست صمیمی میشی و انواع ارتباطات و اینا، گرچه نقاط مثبتی درش هست، اما البته یک کسی هم بررسی کنه ببینه چقدر در طلاقها، در خیانتهای جنسی، در مسائل مختلف جامعه تأثیر گذاشته. بله ما از این ناحیه ضرباتی خوردیم، هنوزم داریم میخوریم، اما برکاتی هم داشته و فوایدی هم داشته. یکیش اینه که خود غرب هم نمیتونه مثل 50 سال پیش 100 سال پیش افکار عمومی غرب و جوانان رو در امریکا و اروپا پشت مرزهای ذهنی و ساختگی محبوس نگه داره. این ابزار ارتباطی امروز از این جهت به ضررشون هست و از این طریق میشود پلی از اندیشه و انصاف روی شکافها زد. این نقطه مثبتی است. حالا من در رابطه با این چند محور اسناد تاریخی خدمتتون چند نمونه شها به همش نمیرسم، یک چند نمونه شو عرض بکنم که ببینید چطور در تمام قرن‌های گذشته از دوران قرون وسطا بلکه قبل از اون از دوران ظهور اسلام در غرب در اروپا صاحبان قدرت چه مذهبی و چه در دوره متأخر سکولار و غیر مذهبی همواره مهمترین پروژهشون این بود که افکار عمومی در غرب با اسلام، با خود اسلام آشنا نشه. تا همین الان پروژهشون همینه. اما بالاخره از این طرف نظرم توجه داشته باشیم که این کار بزرگ صورت گرفت. یعنی اسلام چطور شد مسئله اول جهان؟ اسلامی که اینا گفتن دورش تمام شده، تئوریسین‌های غرب میگفتن که ما تومار اسلام رو در هم پیچیدیم، تمام شد. اسلام دیگه به عنوان یک تمدن که هرگز نخواهد بود، به عنوان یک دین هم به حاشیه رفته. یه زور دیگه بزنیم دیگه تو حاشیه هم نخواهد بود، میره تو موزه ها. اینا عین تعابیرشونه. نیکلسون عین تعبیرش اینه که طبق همه محاسبات ما فکر کردیم کار اسلام تمام شده، ولی یه مرتبه با انقلاب اسلامی ایران و با حرکت امام یه موجی که ما فکر کردیم مرده، یه مرتبه دیدیم از همه چیز، از همه ما زنده تره و تبدیل شد به، به خصوص بعد از سقوط کمونیسم که همین انقلاب و اسلام گرایی در سقوط کمونیسم هم نقش اول رو داشت، بعد از او یک مرتبه تبدیل شده به اپوزیسیون اصلی، ضد قدرت اصلی در سطح جهان در برابر امپریالیسم و استکبار سرمایه‌داری غرب. اینا خودشون دارن میگن. رابطه تحکم غرب بر شرق در هم شکست و هی داره گسترش پیدا میکنه و امروز در تمام جهان اسلام شده مسئله اول داره سرنوشت ملت ها و دولت ها رو رقم میزنه، تومار همه قدرت ها رو داره در هم میپیچه و در جهان هم همه نگاه ها متوجه اسلام. این که عرض میکنم شما هم از طریق رسانه ها متوجه میتونید بشید، هم اگر کسی رفته و ببینه در پنج قاره عالم تمام مباحث آکادمیک تو حوزه ارتباطات، دین، فلسفه دین، سیاست خارجی، روابط بین الملل، اینا همه متوجه حرکتی است که از ایران، از انقلاب اسلامی 30 چند سال پیش شروع شد و دینی که شهدا برگردن ما دارند. همینجا هم عرض بکنم با شهدا و دفن شهدا برخورد سمبولیک گاهی صورت میگیره. این اشتباهه. اینا جزء تراث و میراث فرهنگی نیستن. شهید جزء میراث فرهنگی نیست. شهید تو متن تمدن سازی است. که خب الحمدلله شهدا کارشون کردن، خب خدا بیامرزشون. اینا شهادت این شهدا، یعنی اینا برای این شهید شدن که اسلام در متن باشه، عدالت اسلامی در متن باشه، اخلاق اسلامی در متن باشه. و راستی یک سوال، چرا شهید تو خیابون و دانشگاه و اینا دفن میکنن که کار خوبی هم هست، چرا تو بازار شهید دفن نمیکنن؟ این همه کلاهبرداری تو بازارا میشه، چرا تو بازار؟ من اگه باشم میگم تو هر بازار بزرگ هر شهری 20 شهید دفن کنید که اینا بفهمن این خونا ریخته شد تا شما کلاه مردم رو بر ندارید. این خونا ریخته شد برای همه، برای عدالت اسلامی. برید تو بازارها هم شهید دفن کنید، شهدای گمنام رو دفن کنید، ببینن اینا که امنیت اقتصادی محصول خون این بچه‌هاست. شما دارید چیکار میکنید؟ جنس قلابی میدی؟ قیمت گران میفروشی؟ اینا خیانت به خون شهدا هست یا نیست؟ چرا شهید گمنام تو دادگستری دفن نمیکنن؟ چرا؟ که مسئولین دادگاه های ما بفهمن که این خونا ریخت تا شما به عدالت حکم کنید. چرا تو شهرداری ها شهید دفن نمیکنن؟ برن تو اداره مالیات و گمرک و تو خیابون های بالا شهر تهران که خونه های چند میلیاردی است، اونجا هم برید شهید دفن کنید. اونا واجب تره که ببینن این بچه ها رو. برید تو خیابون های بالا شهر همه شهرهای ایران، اون محلاتی که خونه‌هاش چند میلیارد فقط رهنشه، اونجا هم برید شهید دفن کنید که هر روز که میرن اونجا میان بیرون یه چشمشون لااقل ناخودآگاه بیفته به این بچه‌ها، میگن اینا برای چی کشته شدن. بعد وقت خواهی فهمید که این خونه ریخته شد برای که یه اصولی، یک مرامی در دولت‌ها حاکم باشه، در تمام وزارتخونه‌ها. پیشنهاد میکنیم در همه جاهایی که قدرت و ثروت جمعه و تصمیم گیری راجع به قدرت و ثروت میشه، همه اونجاها باید شهید و گمنام برن دفن کنن. جلوی تو مجلس جلوی نماینده ها شهید دفن کنن که هر وقت میرن بفهمن نسبت به اینا مسئولیت دارن. چجوری داری رأی میدی؟ داری نظارت میکنی یا نمیکنی؟ چجوری رأی میاری؟ چجوری رأی میدی؟ چیکار میکنی؟ پس با شهدا برخورد سمبولیک و نمادین نکنیم. تو حوزه هم چند تا شهید گمنام باید دفن کنن که بفهمن که در برابر اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی و تهجر که یک پایگاهش حوزه هاست، همینا کسایی بودن که میگفتن اینایی که کشته میشن شهید نیستن، چون میگفتن در عصر غیبت نباید برای عدالت و تشکیل حکومت قیام کرد. اونا هم ببینن تو حوزه ها این بچه ها رو ببینن که اگه اینا کشته نشده بودن، شهید نشده بودن، شما نمیتونستین راحت برید و بیاید. مسئولیت فرهنگی دارید در برابر خونه این بچه ها. این تعبیر رهبری، انشاء و قافیه و جمله های قشنگ رسانه ای و روشنفکری و اینا نیست. اینا واقعا مبنا و سند تاریخی داره. یکی این که چهره خشنی که از جهاد و شهادت نشان میدن و حقیقت جهاد و شهادت چیست، و این چهره از زمان جنگای صلیبی اینا این کارو شروع کردن. خودشون جنایت میکردن، میگفتن اسلام دین شمشیره. همون موقع شما میدونید بیت المقدس دو بار دست مسلمین افتاد، هر دوبار بدون جنگ و بدون شمشیر بود، هم زمان خلیفه دوم هم زمان صلاح الدین ایوبی که از همین کردهای عراق و اینا بود. هر دوباری که مسلمین قدس رو گرفتن بدون جنگ گرفتن، ولی صلیبی ها اون یک باری که صلیبی ها قدس رو گرفتن که نزدیک 100 سال قدس فقط دست اونا بود و بعدم صهیونیست ها آمدن گرفتن، هر دوتای اینا با جنایت و خباثت و خشونت، یعنی کثیف‌ترین نمادهای خشونت. همین رو مقایسه کنی یه وقت بگی آقا یه بار صلیبی ها آمدن قدس رو گرفتن، چون جنگای صلیبی همه رو مسلمان ها بردن الا همون اولیش که اینا غافلگیر کردن آمدن قدس رو گرفتن. خودشون میگن چه جنایت، میگن ما سگ و گربه های قدس رو هم کشتیم، تمام کوچه های قدس تا کمر خون بود، حتی کلیساهای مسیحیان شرقی، مسیحیان شرقی که قدس بودن، حتی اونا هم کلیساهاشون رو غارت کردن، این صلیبی هایی که از غرب آمدن، نیروهاشون از انگلیس و فرانسه و آلمان و اسپانیا آمد. بعدم صهیونیست‌ها آمدن چقدر آدم کشتن، چقدر جنایت کردن و هنوزم میکنن. اگه کسی میخواد غرب رو بشناسه همین دوتا رو مقایسه کنه با هم، سر قضیه قدس بهترین آزمایشگاه. قرآن از جهاد گفته بله، اما توضیح داده جهاد علیه چه کسانی است، برای چیست، و این جهاد حرف اسلام نیست، حرف همه انبیاست دیگه. حضرت موسی سلام الله علیه، قرآن بیشترین نام، بیشترین پیامبری که نامش در قرآن آمده حضرت موسی سلام الله علیه، شاید شاید به این دلیل که نخستین پیامبری است که به فرمان خداوند تمدن ساخت، یعنی موفق هم شد تمدن بنی اسرائیل بسازه که چه خیانتایی هم کردن بهش. خداوند در چند آیه ایشون گفت برید به قرآن رجوع کنید ببینید قرآن وقتی هم که میگه جهاد راجع به چی داره میگه. جهاد داره میگه خشونت، قتل عام آدمای بیگناه، با شمشیر مسیحی و یهودی رو مجبور به مسلمانی کردن، اینا اصلا تو منطق قرآن نیست، تو منطق فقه اسلام، فقه شیعه نیست. اینا جهاد اسلامی مبارزه با ظلم و زوره. من چند تا آیه رو عرض بکنم. خدای متعال در قرآن می‌فرماد که چرا با کی درگیر شو. در سوره نازعات می‌فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذهب الى فرعون انه تقا. جهاد اسلامی اینه، فرعون که داره به کل بشریت جنایت میکنه، یذبحون ابناءهم، داره نسل کشی میکنه، جعل اهلها شیعا، جامعه بشری رو فرقه فرقه کرده، به جان هم میندازه همه رو، مدام خشونت ایجاد میکنه. ان فرعون علا فی الارض، میخواد آقایی کنه بر دنیا، میگه شما همه نوکرمه. شما به نظرتون الان همون انا ربکم الاعلایی که فرعون میگفت همین الان همین آمریکا میگه؟ نمیگه انا ربکم الاعلایی، همونه. فرعون که نمیگفته من خالق شما هستم، میگفته من رب شما و اله شما هستم. اله و رب به معنی خالق نیست. فرعون هیچ وقت نگفته من شما رو خلق کردم. که مردم هم اینقدر احمق نبودن که بگن تو ما رو خلق کردی. فرعون دو تا حرف زده، یکی انا ربکم الاعلا، بحث ربوبیته. ربوبیت یعنی من باید تصمیم بگیرم برای شما، من میگم چی کار زندگی کن چی کار نکن، من تعیین میکنم روش سلوک و سیرورت شما رو. یکی هم گفت که ما علمت لکم من اله غیری، غیر از من شما الهی ندارید، من الهی برای شما نمیشناسم. اله یعنی چی؟ اله یعنی کسی که والی اویی، معشوق توست، فدایی اویی، تو مشت اویی، قبلت اونه. فرعون میگه من قبله شمایم و آقای شمایم. خب الان مگه امریکا همین رو نمیگه؟ مگر صهیونیست ها، مگر ناتو، مگر بر نسبت به کل این پنج قاره، مگه الان همین رو نمیگن؟ اینا دارن میگن انا ربکم الاعلا. جهاد علیه ایناست، نه علیه مردم مغرب زمین. جهاد علیه متجاوزه، کسی که دیگران رو تحقیر میکنه و از حقوقشون محروم میکنه. خداوند میفرماد اذهب الى فرعون انه تقا، برو به سمت فرعون. چرا؟ برای که طغیان کرده، طاغوته. طغیان یعنی از حد انسانی خودش خارج شده، میخواد دیگران رو له کنه، حقوق دیگران رو زیر پا بگذاره. سوره مزمل انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ای که ایشون میگه برید خودتون قرآن رو بخونید، خودشون اگر دنیا بیاد بخونه میفهمه جهاد در اسلام چیه. قرآن بله میگه جهاد، میگه اذهب برو به سمت فرعون درگیر شید، اما چه جوری و برای چی؟ ما فرستاده و شاهد بر اوضاع رو فرستادیم، شاهد بر آن چه شما میکنید، همونطور که برای فرعون رسول فرستادیم. این فرمان دائمیه. آیه سوره زخرف، نادا فرعون فی قومه، فرعون بین مردم نادا ندا در داد، یعنی جنگ تبلیغاتی رسانه‌ای شروع کرد، افکار عمومی رو شستشو دادن که چی؟ از مردم این سوالو کرد، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، من مالک شما نیستم مگه؟ یعنی میخواد حاکمیت و مالکیت خودش رو بر مردم حقنه کنه، از مردم اعتراف بگیره، از افکار عمومی. الستو، قرآن اینجوری داره توضیح میده، میفرماد این آمد گفت الیس لی ملک مصر، من پادشاه مصر نیستم؟ بین من و موسی باید یکی رو انتخاب کنید. یعنی درگیری موسی و فرعون، درگیری دین با استکبار. اینجوری نبود که اسلام خودش غیر سیاسی بود. بله آقای خمینی آمد اسلام رو سیاسی کرد، ایدئولوژیکش کرد، اصل دین سیاسیه، همینه. سوره طه، اذهب الی فرعون انه طغى، هر کس طغیان میکنه توی جهان علیه حقوق سایر بشریت، اذهب الی، باید برید به سمتش، باید باش برید صحبت کنید و اتمام حجت کنید، درگیر میشید. قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که خدای من این کارو خواهم کرد، اما چند تا نیاز دارم، چند تا مشکل. یک، شرح صدر، مبارزه با استکبار، مبارزه با فرعون به چی احتیاج داره؟ شرح صدر. شرح صدر یعنی چی؟ یعنی سینت تنگ نباشه، زود به ستوه نیا، زود خسته نشو، زود تسلیم نشو. خدایا من به نبرد با فرعون میرم، بزرگترین قدرت استکباری جهان، با یه عصا، با برادرم هارون. اما یک، شرح صدر، سینه گشاده میخوام که تحملم زیاد باشه، مشکلات زیاد خواهد بود. دو، یسر لی امری، این کار کار بسیار سخت و سنگینی است، مبارزه با اینا، تحریم میکنن، ترور میکنن، توهین میکنن، دروغ میگن، جنگ را میندازن، سخته. اما یسر لی امری، خدایا برای من این مأموریت بزرگ رو آسان کن. یعنی خداوند آسان میکنه، کارهای سخت و آسان میکنه. سه، وحلل عقدة من لسانی، خدایا درست بتونم صحبت بکنم، مواضعمون رو درست بتونیم تبیین کنیم، گره در زبان من نباشه، درست بتونم منظورم رو تفهیم کنم، دنیا بفهمه حرف ما چیه. یفقه قولی، سوء تفاهم نشه. یفقه قولی یعنی سوء تفاهم نشه، ما یه چیزی نگیم اونا یه چیزی دیگه بشنون و برداشت بکنن. خدایا من در این نبرد با استکبار و قطب استکبار جهانی هم از تو روح مقاومت و تحمل میخوام، هم مشکلات رو آسان کنی، من به تنهایی نمیتونم، کار سخت مبارزه با اینا، هم گره های زبانی نداشته باشم، درست بتونم منظور و هدفمون رو و فلسفه مبارزه رو منتقل کنم. یفقه قولی، افکار عمومی بفهمن من چی دارم میگم، یه چیزای دیگه به ما نسبت ندن. این یفقه قولی نشون میده که، یفقه قولی نشون میده که حضرت موسی علیه السلام هم همین مشکلی که الان ما داریم داشت، با اینکه اون موقع این رسانه ها ایشون هم همین نگرانی رو داشت، گفت من قیام میکنم، میرن از به ما یه چیزای دیگه نسبت میدن، میرن به مردم، به بنی اسرائیل، به اینور ملت ها میگن آقا اینا برای یه چیز دیگه قیام کردن، اینا اینجوریان اینجوریان اینجوریان. این نگرانی حضرت موسی علیه السلام هم هست، گره های زبانی نداشته باشیم، درست بتونیم تبیین کنیم و منظور ما رو درست بفهمن. این همین نامه رهبری تو همین راستاست، اون نامه امام به گورباچوف تو همین راستاست. خداوند جواب میده به حضرت موسی که اذهب، آره مستجاب خواهد شد اینا، تو به اینا احتیاج داری، اذهب حرکت کن، برو به سمت فرعون، مستقیم برو تو چشم بزرگترین طاغوت جهان بایست و باش شفاف سخن بگو. اذهب انت و اخوک به آیاتی، خودت و برادرت، همین دو نفر کافیست، با آیات من و نشانه های من برید. ولا تنیا فی ذکری، یک لحظه از من یادتون نره، در ذکر و یاد من یک لحظه سستی نکنید. اگه یه لحظه از خدا و از هدف اصلی یادتون بره شکست میخورید، یا میترسید، در برابر فشار این فرعون تسلیم میشید. لا تنیا فی ذکری، یک ثانیه از من غافل نشید. تو این مبارزه دارید کار بزرگی رو شروع میکنید، تطهیر زمین از ظلم. اذهبا الى فرعون انه تقا. دوباره علتی که شما دو نفری برید تو شکم حکومت فرعونی، علتش روشنه، انه تقا. امام تو بحثش میگه آقا اینا چون انهم تقاو، چون اینا طغیان کردن، ما با اینا ما میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر شوروی، مرگ بر شاه، مرگ بر صدام، اینا همه تواقیت عالمن. انه تقا. بعد میفرماد که اولم که رفتید تند و خشن حرف نزنید، فقولا له قولا لینا. اولم خیلی آرام و منطقی و شفاف حرف بزنید، بنا رو بری بذارید که انگاری تا حالا حرفا رو نشنیدن این قدرت های جهان، برای اولین بار انگار دارن میشنون. قولا له قولا لینا، نرم آرام منطقی با خونسردی باهاشون صحبت کن، همه چیز رو اول بگو. لعله یتذکر او یخشا، شاید تو جبهه دشمن، حتی تو جبهه استکبار هم کسانی باشن که اگر آرام و منطقی شفاف حرف بزنید شک کنن و تحت تاثیر قرار بگیرن. اینجور افراد الان هم هستن، الان هم ما میبینیم کسانی رو که جزو مقامات همین کشورهای اروپایی و غربی و آمریکایی بودن قبلا و الان شدن جزو اپوزیسیونشون، مقاله می‌نویسن علیش. خداوند می‌فرماد اول سعی کن با همه آرام و منطقی، جاذبه حد اکثری. بعد چه و چه؟ بعد فاتیاه و فقولا انا رسول ربک، مستقیم برید جلوی فرعون، جلوی همه شفاف این جمله رو بگید، بگید ما از طرف پروردگار تو آمدیم، نه پروردگار خودمون، فقط پروردگار تو ما رو فرستاده که جلوی تو بیستیم. چی میخواید؟ فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، مردم رو عذاب نده، شکنجه نکن، بگذار با ما بیان، ما میخواییم مردم رو از دست تو نجات بدیم، ما از طرف خدای تو مأموریم که این ملت رو از دست تو نجات بدیم، بگذار با ما بیان. لا تعذبهم، شکنجه نکن، عذاب نکن ملت ها رو، مردم. قد جئنا که به آیت من ربک، نشانه از طرف پروردگار خودت آوردیم. و السلام علی من اتبع الهدى، درود نبر تو بر هر کس که وقتی حرف راه درست رو شناخت تبعیت کرد و حرکت کرد و در مسیر درست حرکت کرد، درود بر هر که چنین است، میخواید تو باشه یا کسی دیگری. از اون طرف هم منطق، شما میدونید بیش از 500 آیه دست کم در قرآن کریم هست که یا مستقیم یا غیر مستقیم دعوت میکنه به تفکر، به تعقل، به فهم و به درک. بیش از 500 آیه مستقیم یا غیر مستقیم میگه آقا هر چی ما میگیم فکر کنید ببین درسته یا نه، عقل بهت دادیم داوری کن. یعنی از مضمون خودش نترسیده. ای که میگه، ایشون میگه برید خودتون قرآن رو بردارید به ترجمه درست بخونید، یعنی آقا از مضمون خودش این قرآن نمیترسه. میدونید بیش از 500 آیه در بین 6000 خورده آیه مدام میگه فکر کن، عقلتو به کار بنداز، دقت کن، یعنی چی؟ یعنی تقریبا متوسط هر 12-13 جمله ای که خدا گفته فرموده یه بار گفته برو فکر کن. بعد از هر 10-12 آیه خداوند یه بار گفته فکر کن، عقلتو به کار بنداز، همینجوری قبول نکن، گوش کن ببین چی میگه. این دعوت، این دعوت، جهادش هم اینه. این آیاتی که خوندیم راجع به جهاد با استکبار، اینا کجاش خشونت علیه مظلوم و بله توهین به ملت ها و اجبار به تغییر دین و سلطه مذهبی و امپریالیسم مذهبی و امپراتوری اسلامی ایرانی شیعی و که دنیا رو تا حالا شما ها خوردین، حالا از این بعد نوبت ما مسلمانه، ما مخوام بخوریم. کجا این آیات اصلا اینه؟ این همه قل برای چیه؟ بگو 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 بگو، برای که وجدان بشریت قلقل کنه. میگه قول تا وجدان بشریت قلقل کنه، عقل بشریت بیدار شه و ببینن چی گفت. خب حالا امام چی میگفت؟ امام تو بحثاش میگفت که راجع به انقلاب اسلامی میگفت که آقا ما داریم همون فرمانی که خداوند به انبیا داد همون انجام، او فرمود ائتل قوم الظالمین، هر جا ظلم میبینید برید جلوشون وایستید درگیر شید، این فرمان خداونده. اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین، هر جا ظلم می‌بینید برید باشون درگیر شید. این که امام گفت ما تا زنده تا مبارزه هست تا زندگی جهان هست، تاریخ هست، مبارزه هست، مبارزه با ظلم و کفر، هر جا هم مبارزه هست ما هستیم. اینا ترجمه آیات قرآنه، مبارزه با ظلمه، نه مبارزه با بیگناهان. از همو قرنهای قبل ببینید اینا چجوری قرآن رو سانسور میکنن که اینا اصلا در غرب قرآن رو یه بار درست خودشون نرن بخونن. تصویرسازی های مختلف که آقا قبل از اینکه دیگران آزاد برن بخونن سنت پیغمبر رو با اسناد درست، یه چیزای دیگه باید به خورد اینا داده بشه تا نتونن داوری کنن. تحلیلی داره انستیتو سیاست خاورمیانه در واشنگتن، یک نمونهش از این نمونه‌ها خیلیه تو این اتاقای به اصطلاح فکر و تینک تانکاشون و از این حرفا زیاد میزنن، شورای روابط خارجی آمریکا، صهیونیستا، اینا یک نمونهشه. میگه که بعد از انقلاب اسلامی ما با خطر ابتدا بیداری فکر تأسیس دولت‌های اسلامی و بعد با خطر تأسیس دولت‌های اسلامی مواجهیم. اسلامی که ما فکر کردیم رفت به حاشیه، بعد از کارهایی که ایران امام تو ایران کرد تبدیل شد دوباره به یک فکر زنده. همه جا راه افتادن مسلمان ها، در آفریقا، در آسیا، در اروپا و آمریکا راه افتادن و این فکر با منافع و ارزش‌ها و واقعیت‌های غرب ناسازگار است. ما باید یه فکری به حالش برداریم. این جنبندی که کردیم بعد از همه تحقیقات، هزاران برگ تحقیق و استناد و استدلال و اینا، میگه جنبندیش اینه: ما ایالات متحده رو به عنوان رهبر غرب فرا میخوانیم به اینکه مسئله نهضت بیداری اسلامی رو هرگز دست کم نگیره. این بزرگترین خطری است که غرب در تمام تاریخ خودش باهاش مواجه شده. بسیار از مارکسیسم و کمونیسم اینا خطرناک‌ترن برای ما. کمونیسم مال خودمون بود، ریشه غربی داشت. دعوای کمونیسم با ما دعوا سر اصول نبود، هر دو سکولار و ماتریالیست بودن، دعوا سر جزئیات بود. ولی میگه اینا اصل ریشه های فکری و بنیاد تفکر مادی و غربی رو قبول ندارن. این یک دعوای بسیار اساسی است. ما همه رو به اقدام فعال برای مبارزه با اسلام گرایان فرا می‌خوانیم، مبارزه ای که تمام دولت های خاورمیانه که وابستگان خود ما هستن، نوکرای خودشونن دیگه، باید علیه اسلام گرایان انجام دهند. به بدنامی و رسوایی هایش می‌ارزد. خیلی تعبیر عجیبیه. میگه ما باید به هر قیمتی این انقلاب رو سرکوب کنیم. به بدنامی و رسوایی هایش میارزد که وارد موضع تهاجمی بشویم. این نبرد نبرد ماست. این نبرد سرنوشت ما را تعیین خواهد کرد، نبردی که بعد انقلاب اسلامی شروع شده. یک بند دیگه میگه که میگه مبارزه کنونی در جهان اسلام که از انقلاب ایران آغاز شد و تمام جهان اسلام را و حتی خارج از اون رو فرا گرفته و داره نفوذ میکنه، بخشی از یک رویارویی بسیار گسترده تر میان غرب و دوستان سکولارش با شرق و ایدئولوژی اسلامیش است. میگه در واقع این جنگ دموکراسی و استبداده. اینا دیگه جزء جنگ روانی و تبلیغاتیشون. حالا یکی سوال نمیکنه از اینا که آقا جون تمام این حکومت‌های دولت‌های خاورمیانه که خودت میگی متحدین ما یا نوکرای ما، که همه اینا که دیکتاتورن، همه اینا هم که شما آوردین سر کار، اتفاقا نهضت بیداری اسلامی میخواد اینا رو سرنگون کنه، شما ها که نمیذارین که. همونطور که شاه رو گذاشتید تو ایران، همونطور که از این شاه عربستان و امارات و کجا و کجا و اینا رو کی آورده سر کار؟ نهضت بیداری اسلامی نهضت استبداد شرقی با دموکراسی غربیه. استبداد شرقی رو شما اصلا دارید حمایت میکنید اینجا. تمام مستبدین در کشورهای اسلامی نوکرای شما هستند. شما اینا رو با کودتا و سلطنت و وراثت پدر پسری و اینا رو آوردید محکم نگرشون داشتید. شعار هم که شما نگر داشتید، که ما کشیدیمش، انقلاب اسلامی کشیدش با این که اینا که سیاه و سفید جاشو عوض میکنن، سیاه میشه سفید، سفید میشه سیاه. یه خاتمه جنگ سرد و فروپاشی شوروی هرگز امنیت را برای غرب و منافع غرب برمقان نیاورد. یک جنگ فرهنگیش جدید و مرگبار میان اسلام و غرب آغاز شده است و پایان این جنگ یا ما میمانیم یا اسلام و تمدن جدید اسلامی. بنابراین در این برخورد بزرگ ایالات متحده و متحدان اروپایی و دولت‌های وابسته به آنها در جهان اسلام نمیتوانند منفعل باشند. هدف ما چیه؟ مهار و کنترل اسلامگرایی، نه فقط، بلکه کاری کنیم که اسلامگرایی ادعای خودش رو پس بگیره. چیه ادعاش؟ اینه که ما دوباره میخواییم تمدن اسلامی متها مناسب امروز بسازیم. میگوید کاری کنیم یه ادعاشون رو پس بگیرن. حالا قدم سوم، داریم نزدیک میشیم به سیاه‌نمایی فرهنگی. میگه ما باید دو گروه میشیم، اینا دو گروه شدن. دیدید میگن پلیس خوب پلیس بد، مثلا طرف بازداشت میشه، تو فیلم ها دیدید میگه شکنجهگرا دو تا میشن، یکی میشه شکنجهگر خوبه، یکی میشه بده. بده میاد میزنه میگه تو آدم نمیشی، نمیدونم فلان و خونی و مالی میکنه. اون شکنجهگر خوبه میاد ادا در میاره میگه نه نزنش نزنش، میگه همه چی میگه، بگو پسرم بگو تو خوبی، تو بچه خوبی. این بی خود میگه تو بچه. اون میگه نه خیلی بده، این باید ادب شه. اون میگه نه خیر بچه خوبی، خودت بدی، بی تربیت. ببین الان اینا دو تا چیز شدن. پلیس بده میگه که بازجو بده، تو فیلماشون طبق فیلماشون بده میگه که همه مسلمانان تروریستند. بازجو خوبه میگه نه، همه تروریست ها مسلمانند. اون میگه همه تروریست ها مسلمان ها تروریستند. میگه نه بابا، مسلمان هم داریم تروریست، ولی بله قبول دارم همه تروریست ها مسلمانند. تهش چیه؟ تهش یه که بالاخره تروریسم مربوط به اسلامه. تروریسم چیه؟ وقتی که میری سراغ فرعون، انه تقا، میری جلوی فرعون میگه ائت القوم الظالمین، جلوش واسه بگو آقا تو اون ور دنیا چیکار داری با این ور دنیا؟ آخه تو اون ور عالمی آمریکا یعنی چی که همه جای دنیا منافع داری، همه جای دنیا شکنجهگاه رو انداختی، صد تا گوانتانامو رو انداختی، تو هر جایی که جنگ شما هستین به همه جا انگوش میرسونی، همه جا ترور، همه جا تحریم. کی این شما؟ کی گفته کره زمین مال شماست؟ چرا تو خلیج فارس منافع داری؟ میگه که خب حالا دو گروه میشیم. یه عده بگیم اسلام ذاتاً ضد غربی و ضد دموکراتیک است و بین عمل گروه های مختلف اسلامگرا تفاوتی قائل نشیم. یه گروه که او شکنجهگر خوبه است، بازجو خوبه، میگه که نه نه بابا فرق دارن، همشون مثل هم نیستن که. مسلمان های بد داریم، مسلمان های بدتر داریم، همه که بدتر نیستن که. نه مسلمان های بد معمولی هم داریم. مسلمان خوب کیه؟ مسلمانیه که بگه آقا کل سبک فکر و سبک تغذیه و سبک غذا و سبک لباس و سبک زندگی شما بهترین سبکه، اصلا زبان شما بهترین زبان دنیاست. من میخوام با یک مسلمان کشور همسایه حرف بزنم، من باید با زبان شما با او حرف بزنم. چرا؟ چون شما ارباب ما بودید، زبان خودتون رو تو کشور ما اجباری کردید. شما میدونید تمام کشورهایی که تو قرن 19 و اوایل قرن 20 دست انگلیسی ها افتادن، زبان انگلیسی اجباری شده تو مدرسه هاش، مثل خود ما. نه زبانهای دیگه نیست، فقط انگلیسی. کشورهایی که مستعمره فرانسه شدن، زبان فرانسوی اجباریه. الجزائر، تونس، لبنان، سوریه، اینا. اونجا به اونا میگن زبان علم و تمدن و پیشرفت زبان فرانسه است. چرا؟ چون فرانسوی اونجا رو اشغال کردن. زبان علم فرانسه، تو مدارس زبان فرانسه اجباریه. ایران، عراق، هند، فلسطین، سودان، اینا جایی که نوکر انگلیس بودن، گفتن زبان علم زبان انگلیسی. تو مدرسه ها فقط زبان انگلیسی اجباری باید یاد بگیرید. تا همین الان همین سنت حسنه ادامه داره. یعنی یک کسی سوال نمیکنه آقا چرا فقط زبان انگلیسی؟ خب 5 تا زبان دیگه هم بزنیم اگه نیازای کشوره. مگه انگلستان الان قدرتیه تو دنیا؟ انگلستان تو قرن 19 یک بود، الان که کسی نیست که. انگلستان الان نه به لحاظ اقتصادی، نه نظامی، نه سیاسی، کسی نیست. یه قدرت درجه 3 خودش آویزون به آمریکاست. کشورهایی که روسا گرفتن، آسیای میانه، الان برید از تاجیکستان تا بقیه، همه اینا خط و زبان اجباری روسیه. به اونا گفتن زبان علم و تمدن زبان روسیه. همشون اجباراً روسی یاد میگیرن. مسلمونا 3-4 تا زبان شده زبان علم تمدن برای پیشرفت. هر جا هر کی اربابشون بوده زبان اونا شده اجباری. یک کسی هم سوال نمیکنه آقا زبان‌های خارجی تو مدارس و اینا اجباری بشه؟ خب ابن بر اساس مساله کشور. الان ببین اقتصاد اول جهان کجاست؟ بیشترین جمعیت‌های جهان کجاست؟ بیشترین ارتباطات تجاری ما با کجا باید باشه؟ اصلا مزیت نسبی ما برای صدور و گسترش ارزش‌های انقلابی در دنیا کجاست؟ خب 3-4 تا زبان بفهم که مساله این کشوره. یکیش هم انگلیسی. اینا میگن مسلمان های خوب کسایی هستند که مثل ما لباس بپوشن، به زبان ما حرف بزنن فقط و همه الگوشون ما باشیم. بعد خودش مثال میزنن، مسخره میکنن ما رو. در یک مقاله دیگه اینو من عرض میکنم از که زبان ما، سبک ما، لباس ما، اداهای ما، کپی برداری از رو ما. میگه ما اینا رو باید جوری تربیت کنیم و کردیم که وقتی که لباسای خودشونو میپوشن شرمنده باشن، وقتی لباسای ما رو میپوشن پوز بدن به هم دیگه. میان تو کشورهای ما بعد میان مثلا تو رستوران میرن دستشویی تمیز میکنن از این کارا، ولی فامیلاشون میگن اینا خارجن رفتن غرب. بعد که اینا برمیگردن فامیلا میان جلو دست میزنن به اینا، خارج بودی؟ لندن، پاریس، اینا واشنگتن بودی؟ عکس سلفی باش میگیرن و اینا. حالا اینا رو من اضافه کردم. بعد اون طرف هم او هم میگه که چای آوردن مثلا براش اینا، میگه شما تو ایران به این چی میگین؟ خدا شده من وقتی این متن رو میخوندم اینقدر عصبانی شده بودم و شرمنده. میگفت اون وقتی که میبینی جلوی ما چجور چاپلوسی میکنن، ای به اصطلاح روشنفکران و جوانان کشور اسلامی مثل ایران و افغان و ترک و عرب و اینا، و جلوی ما ادای ما رو در میارن مثل میمون، به زبان ما با افتخار صحبت میکنن، پوز میدن که لباسای ما رو پوشیدن، بعد به همدیگه فخر میفروشن که ما به اینا با اینا بیشتر اینجا بودیم، میگه اون لحظه من احساس، این نماینده وزارت خارجه انگلیسه، میگه من احساس شرف میکنم. چه کیفی داره که ملت‌های دیگه مجبور باشن به زبان تو با هم دیگه حرف بزنن. شما تصور کنید مثلا میرید هر جای دنیا برید ببینید مردم جای مختلف دارن به زبان فارسی با هم حرف میزنن. مثلا میری اروپا، آمریکا، آسیا، ببین مردم همه به فارسی با هم حرف میزنن، چقدر کیف میکنی. بعد میگه انقلاب ایران، تو این متن میگه انقلاب ایران آمده این دوگم ها رو داره میشکنه، داره میگه برای چی ما از شما تقلید کنیم؟ ما خودمون مبانی داریم، اصولی داریم، ما فرهنگ داریم، حرف داریم، اشتباهاتی کردیم جبرانش میکنیم، ما از زیر سایه شما میخوایم بخزیم بیرون. بعد یه عده‌ای هستن تو اینا باز آدمای منطقی تر رو به حساب میگن نه اسلام خوبه، این رادیکالا بدن. اینا میگن که غالبا دانشگاه ها، دولت و رسانه های غرب بر گروه های کوچک و خشن در جهان اسلام اصرار میکنن، تاکید میکنن، و نمیدونن که مسلمانان معتدل و متعادل هم هستند. مسلمان هایم هستند که اهل اعتدالن، اونا رو چرا نمیبینید؟ چرا این مسلمان های تندرو رو همش میبینید؟ اونا رو هم ببینید. داشتن یک تصویر خشن از اسلام باعث تقلیل گرایی مذهبی میشه که تعارضات سیاسی در جهان اسلام رو برمیگردونه به مناقشات اسلامی مسیحی صلیبی قبل. الان اینجوری نیست، خیلی از مسلمان ها اتفاقا غرب زده ان، عاشق غربن. چرا اونا رو نمیبینید؟ مگه مسلمان ها همشون تروریستن؟ یا عالمشون هستن، بزرگترین آرزوشون اینه که ما اینا رو به رسمیت ما بشناسیم، بگیم آقا شما هم یک دستی بر سرتون کشیدیم. اینا بزرگترین آرزوشون هنوز اینه. چرا فکر کردید تمام کسایی که تو کشور اسلامی انقلابی و ضد غرب و نمیدونم اینا هن. نه، خیلیشون هستن که اصلا بزرگترین آرزوشون اینه که بیان تو شهرای ما کارگر ما باشن، زیر سایه ما زندگی بکنن. نه، خیلی آدمای خوب داریم ما. چرا همه رو با یک چوب میزنید؟ چرا جریان معتدل، جریان‌های معتدل را، جنبش‌های سیاسی و غیر سیاسی معتدل را نادیده می‌گیرید؟ هم در گذشته هم در حال حاضر تهدید اسلام خشن انحصار طلب داره به طور مطور سانه‌ها صورت می‌گیره. برای چی؟ این عبارت دقت کنید: بازسازی یک اسطوره غربی. این تعبیریه که در این گزارش آمده، بازسازی یک اسطوره غربی که با واقعیت تاریخ غرب و تاریخ مسلمین فاصله بسیاری داره. این میخواد بگه کل مسلمین یک پارچه، همه یه جورن، در حالی که خیلی پراکنده هن. سیاست خارجی تو جهان مسلمان و دولت های کشوری مسلمان خیلی با هم متفاوتن. ما به دست خود مسلمان ها میتونیم پدر خودشونو در بیاریم. چرا فکر میکنید مسلمان ها همه یک جبهه متحدن؟ ما میتونیم با کمک خود مسلمان ها رو سر جاشون بنشونیم. و این طمعی که این وسوسه ای که خمینی کرد اینا رو، که گفت آقا بلند شین جلو اینا وایستین، میشه. میگه ما باید کاری کنیم که این وسوسه دوباره شعلش پایین بیاد، بگن نه آقا نمیشد، اشتباه کردیم، سوء تفاهم بود، ما نمیتوانیم. این میتوانیم باید بشه ما نمیتوانیم. همینطور اسلام رو در معرض تفاسیر متعارض و متعدد قرار بدیم، بگیم آقا اسلام دموکراتیک اسلام غربی است، اسلام بنیادگراها اسلام دیکتاتوری است، سنت اسلامی متسلب نیست، انعطاف پذیره و حتی سیاله. ما بیایم یک قرائت لیبرال سرمایه‌داری از اسلام رو به اسم روشنگری و روشن اندیشی و نو اندیشی و اینا باب بکنیم. جان اسپوزیتو زنده است. من دیدم یک سمیناری در دانشگاه جورج واشنگتن بود تو دهه 70. ایشون یه وقتم ایران آمد تو قم جلساتی داشت و اینا، دارالمعارف اسلام و مسیحیت رو نوشته که به اصطلاح تقریبی بین اینا. آدم متوسطی، حرفای خوبی هم داره، حرفای عجیب غریبی هم داره. بعدم دعوت کرد یک هیئتی از اینجا، چند نفر دوستان بودن، رفتیم به واشنگتن سال 70 و نمیدونم چند، تقریبا 20 سال پیش بود. رفتیم اونجا که تو دانشگاه جورج واشنگتن سمیناری بود راجع به همین مسئله اسلام و غرب بحث بشه. بعد اینجا شرط کرده بودیم که نباید انگشت نگاری کنن، توهین نباید بکنن. همین اسپوزیتو وساطت کرده بود به دانشگاه واشنگتن با وزارت خارجه آمریکا که آقا این هیئتی که از ایران داره میاد، اینا میخوان اینجا بحث کار علمی و اینا، یه هیئت سیاسی و دیپلماتیک و اینا نیست و تجاری و اینا نیست، اینا به شرط دارن میان که انگشت نگاری نشه. رفتیم متاسفانه اینا تو فرودگاه گفتن باید انگشت نگاری بشه، که ما چند نفر با حالا اسم آقایون نمیبرن، همشون رو میشناسید، دو سه نفرن، مقاومت و مقاومت مدنی کردیم و نا اجازه ندادیم و تقریبا داشتن بازداشت میکردن و اینا. گفتیم در سمینار به عنوان اعتراض شرکت نمیکنیم و شرکت دوستان نکردن و اتفاقا بهتر شد. توی خبرگزاری ها رویتر، آسوشیتد پرس، کجا کجا اینا گفتن یه هیئتی آمدن و اینا. داخل ایران متاسفانه دهه 70 بود و اواخر دهه 70، سال 78 و 79، اون موقع یه عده همینجا تو روزنامه‌های همین تهران شروع کردن به جایی که حمایت کنن از هیئت، یک هیئت علمی بود اصلا کاری به چیزا نداشت، سیاسیش کردن و گفتن بله ما می‌خواد روابطمون با آمریکا خوب بشه، اینا رفتن خراب کنن. از این حرفا که حالا می‌خوام عرض بکنم، این اسپوزیتور یک جای یک تعبیر می‌کنه، میگه که من باید اعتراف کنم، ما باید اعتراف کنیم که هی میگیم جنگ دولت‌های غرب و جهان اسلام، جنگ دموکراسی و مدرنیته با سنت و استبداد و دیکتاتوریست، ولی واقعا هر آدم منصفی که نگاه کنه می‌بینه که تعهد دولت‌های غربی و مزدوراشون تو جهان اسلام نسبت به دموکراتیزاسیون بیشتر به یک جوک و لطیفه شبیه. تمام رژیم هایی که در جهان اسلام ما داریم حمایت میکنیم همشون دیکتاتورن، سلطنتی، پدر پسری، جمهوری هاش هم پدر پسریه چه برسه به سلطنتش. با کودتا آوردیمشون سر کار، کجا دعوا بین دموکراسی و استبداد شرقی و اسلامی است؟